در حقیقت ترکیبی از یک قلاب که کاربران رو جذب خودش میکنه، وادار به فعالیت میکنه و نسبت فعالیتی که انجام میدن و در حقیقت کسی که این نسبت ها رو به هم نشونده، این نشونده که این کمپین چقدر میتونه موفق باشه. این شاخص هایی که با پایان گرفتن کمپین و خوابیدن این موج میشه اندازه گرفت. اما اینکه این کمپین چه تأثیری در دنیای واقعی داشته باشه، به هر حال واقعیت های دنیای بیرون از ورودی های زیادی سرچشمه میگیره. حتما یک کمپین در شبکه های اجتماعی تأثیر میذاره در دنیای بیرون، اما تأثیرهای یعنی عناصر مهمتری در دنیای واقعی هستن که روی این کمپین و نتیجه نهایی مؤثر هستن.
و روز ملی زبان پشتو. پښتو د افغانستان له دوو رسمي ژبو څخه یوه ژبه ده او هر کال د غبرګولي اتمه نیټه د دغې ژبې د ملي ورځې په توګه پیژندل کیږي. د دغې ژبې خلک په افغانستان او پاکستان کې میشت دي. د پښتو ژبې فرهنګیان هر کال په افغانستان، پاکستان او ډیری نورو وطنونو کې له دغې ورځې لمانځنه کوي. با بازگشت طالبان به قدرت، هرچند استفاده از زبان پشتو در نهادهای حکومتی افغانستان افزایش یافته، اما آیا زبان پشتو مثل دیگر عناصر فرهنگی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؟
ما فکر می‌کنم زبان پشتو اینقدر رشدی که داشت در هیچ وقت نبوده. در این 20 سال جمهوریت کتابی که در پشتو چاپ شده بی نظیر بوده و حتی از زبان ملی و رسمی دیگه کشور ما دری پیشی گرفته در این وقت و در هر عرصه با پشتو کتاب چاپ شد و ترجمه های متعدد شد و با تعداد بیخی دیاد. ولی میاییم به این که امیدشم که با سقوط جمهوریت بسیار چیزا متوقف شد و تعمیم و شکوفایی لسان هم پشتو بسیار صدمه دیدن. بسیاری فکر میکنه که چون حاکمان امروزی طلبا که اکثرشان پشتون هستن، این برشت و تعمیم زبان پشتو یک گزینه خوب است و اونا در اشتباه هستند، در خطا هستند. زبان نه تنها که کسی با او زبان تکلم بکنه، این بستر زبان برای تعمیم و رشد یک زبان بستر دیگه لازم است و او بستر فرهنگ است، بستر معرفت است، بستر سیاست است، بسترهای زیاد است. شما میبینید که در زمان حاکمیت طالبان در مجموع بعضی عرصه های هستن که به شکوفایی و به تعمیم زبان بسیار مهم هستن، اونا غلط شدن و با چلنجای گوناگونی مواجه هستن.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدی تجلی با شما خواهم بود. وقت بخیر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ هستند که ایشان فعلا مقیم نروژ می باشند. استاد محترم، مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز ما خود را معرفی بکنین، بعد متوقع به آن سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام ها و احترامات خود به همه هموطنان عزیز و گرامی ما در داخل و خارج کشور تقدیم می دارم. ما اسم ما محمد صدیق صدیق است، از ولایت قندوز. در سال 1948 ما تولد شدیم. سن ما امیال فعلا 76 سال میرسه. وظایفی که ما انجام دادیم در افغانستان در لیسه شیرخان قندوز و بعد از در لیسه عالی عبیبیه و تاجر ملی بودیم و فابریکه داشتیم به نام افغان فلز در شهر قندوز که تقریبا 4 ولایت ما اجناسش تولید میکردیم و به جامعه تقدیم میکردیم. در پولیش تاجر ملی و تاجر بین المللی بودیم، در داخل و خارج در اکثر کشورات شرکت ها داشتیم، در دبی، در مسکو، در تاجکستان، در هندوستان، در پاکستان کارهای تجارتی انجام دادیم و در خدمت مردم خود و در راه خیر و سعادت افغانستان، مردم افغانستان همیشه در خدمت قرار داشتیم. به لطف خداوند که در یک راه خیر تا به حال روان بدیم، لطف خداوند بوده که ما را در یک راه مستقیم راهنمایی کردن. پدر ما زمیندار بسیار بزرگ بود در قندوز و همیشه ما را نصیحت میکرد که در راه خیر و سعادت افغانستان باید کار کنین. همیشه ما در هیچ احزاب شمولیت نداشتیم و در خدمت مردم خود قرار داشتیم و هدف ما آرامی و آسودگی ملت و سرزمین افغانستان بوده و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در هر حالت ما توسط همونطور که دانشمند گفته که وظیفه ار ادبای کشور همیست که در هر جایی که باشد، چی از طریق قدم، چی از طریق قلم، چی از طریق درم، باید در وطن مصدر خدمت شود و ما این از امی سه طریق تا جایی که تانستیم نظر به توان وسع خود خواستیم که مصدر خدمت شویم.
تشکر استاد. راجب معرف افغانستان چی گفتنی دارین؟
البته برای همه هموطنان ما بهتر معلوم است که اهمیت علم و دانش و اهمیت معارف در سراسر جهان از جمله ضروریات بسیار مهم و با ارزش است. فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار دارد. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رساند، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می ماند. اما طور که حیوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خود و تماما مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافو شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی از این وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شهر پیدا کرد و پیشرفت و ترقی از جا رو به کشورهای جا به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان. خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 معیار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حال که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 به کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و اون انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردن. که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردن که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان اعلیحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن ازی آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی اعلیحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها. لیکن برخلاف دیگه بود، یک وقتش بسیار کم بود و یک مدت هم در یک سلسله مخالفت های کشورهای بزرگ قرار گرفت و سیاست از او مخالف کشور انگلستان و کشور روسیه قرار گرفت که افغانستان در بین دو کشور قرار داشت و به اساس مخالفت های از اینا دیگه از کار کناره گرفت و مجبور شد که به ایتالیا پناهنده شد. بعد از تحولی که در افغانستان آمد و تحولاتی را که او آورده بود و در هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در اون زمان به خارج برای تحصیل را اعزام شده بودند، معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم درست به شکل مدرن و اساسی به وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست و سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن حاضر به خدمت بدن، بسیار یک سیستم بسیار عالی و خوب را گذاشته بودن. سیستم سیهی ما بسیار عالی بود، چپاخانهای ما بسیار، دکترهای بسیار لایق و ورزیده ما داشتیم و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از وار روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن، پروگرام های خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنند. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان. به چه خاطر که یکی از وزرای معارف هم دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یک دم یک ریفورم را با وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یک دم کانکور با وجود آوردن که این کانکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوره که هنوز شاگرد نو با سواد شده کم تم سواد آموخته و چیزی هنوز درست از علم چیزی نیاموخته، او بیچاره در این کانکور تقریبا 43,000 نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی به خاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارند وقتی که در رشته باشند خود تحصیلات به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه دیگه. تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباهی بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کانکور از بین رفت. لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی یارا برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد. اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد. هر روز در بازارا و در شهرها می برامدن و را و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر و نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرها و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان و کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان به وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم یک تشویقی با وجود آمد کسایی که از صنف 10، 11، 12 در اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن دیگه بعد از ختم دوره عسکری شادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا شادرنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یک دم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفدارایشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سوادآموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سوادآموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان. کلگی فدای حزب شدند. همه گیت در مور ریفورم هایی که برچه که به وجود آمد و این حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما هم به زودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم. دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین، خاطراتتان ننوشتین؟
من تقریبا 4 کتاب دارم که اثری که نشته کردیم تاریخ افغانستان از 3000 سال به نام افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 میباشه که مفصل این در دوره معارف افغانستان ما مفصل تشریحات دادیم. و کتاب دوم ما به نام ظلم زن بالای زن، نظر به ازدواجهای نامطلوب و رسم و رواجهای نادرست، یک کتاب کلتوریست. و سوم کتاب ما به نام تاریخ تغییرات و تحولات در جهان بعد از انقلاب سنتی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 کمونیستی روسیه که ما تحولات جهان دهی تاریخ جهان تشریح کردیم. و کتاب چهارم ما به نام تمدن‌ها و تحولات آن و روش‌های حکومتی در جهان است. 4 اثر خود به جامعه تقدیم کردیم و کتاب تاریخ افغانستان در آینه اقتصاد 2 بار چاپ کردیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی با پانتون کابل بعد از بود و اکادمی علوم افغانستان روان کردیم مورد تایید و تقدیر همه مقامات عالی دولتی و علمی افغانستان قرار گرفته است.
بله استاد محترم، به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
ما ای آرزوی ما همیشه بود که خصوصا در لیسه عبیبیه که ما بودیم مثلا فای 11 و 12 علوم اجتماعی درس می دادم. یک شاگرد در صنف 11 از ما سوال کرد که گفت که امیر مکتب بخونیم چی فایده؟ و ما همون وقت راستی سر از یک قارم شدم که تو چطور تا صنف 11 رسیدی، این یک سال بعد دو سال بعد به جامعه تقدیم میشی، تو چطور تاره نفهمیدی اهمیت مکتبه؟ و حال بعدا باز که زیادتر متوجه هستم که واقعا که سوال از او بجای بوده، چرا شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و یک کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز هیچ کاری را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده. و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی اگانه چیز است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه، و در حالی که کسی را در نظر نمیگیرن. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بود دیگه، حالا در دیگر رشته ها طور مثال در رشته های فرضاً تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببرد، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزند شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی ازیده، اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش، چون کل ازیاد یکی خو انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره، اگر وا هم هست یک تعداد مکاتب است از قدیم باقی مانده، هیچ توجه معارف به او توجه نداره. در حالی که باور کنید که امی فابریکه جنگلک یک وقت میتونست که تا موتر بسازه، به این اندازه به این سویه بالا رسیده بود. و امی مکتب میخانیکی بسیار ضروریات تکنیکی افغانستان میتونن تولید کنن، و مکتب زراعت که تا فاکولته زراعت بود و وقت این بسیار سویه علمی بسیار بالا بود، تحصیلات جا بسیار بالا بود، اکثرا متخصصین میرفتن تحصیل میکنن در خارج، از اونجا دیپلم می آوردن، بعد از اون کار میکنن. و در رشته ما یک چیز داشتیم، حال در مثال در این دوره که در 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار، حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن میکرد دوستون، جلب هزار نفرش میامد از این کمیساریا، اون جوان ها را که از سنده فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و در عسکری بردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی، اوجه از جوان های ما از بین رفت. که در این دوره مهم دوره 45 سال این قدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده ها همگی داغدار شدن، و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده و ریفورمی که هستی مکتب های درس هایی که میخوانند این درس ها بیخی وقتی که شامل کار میشن، چون کسی علاقه به کتاب نداره، علاقه به تدریس نداره، علاقه به علم و دانش ندارن، دیگه در فکر یک پیدا کردن یک لغمنان هستن، دیگه اونم قدره که از مکتب هم سواد آموختن و یک جای اونم که یک صادره و وارده را در یک دفتر میفهمن، دیگه بالاتر هیچ چیز را نمیفهمن. همین مامورین ما شما تا میال در دفترها بیکار شیشتن، اگر یک مراجعین میاین اون در مقابل مراجعین هم فقط هم قدر یاد دارن طبق مقررات، برو سبا بیا، برو یک هفته بعد بیا، برو یو بیا، برو بیا، این کارشکنی را یاد دارن دیگه، بس خلاص دیگه هیچ کار را یاد ندارن. ما یک وقت باور کنید که در شاربالی، از اون چاربالی در آمدم داخل، یک بچه آمد، یکی از شاگردای ما، یک زمان شاگرد ما بود، آمد سلام علیک کرد و دستای ما را ماج کرد، گفت که ما در اینجا انجینیر هستم. ما گفت او بچه شما چه رقم درس خواندین، تعلیم خواندین که تا به امروز ما اقلا یک چیز نداریم، شما این مشکل تشنابای افغانستان ای کانالیزیون نداریم، شما ای برو سرایا رسیل کنین، در این سرایا ای کابل در این مارکت های کابل در این یک تشناب وجود نداره. این کل ازید مارکت ها جور شده. ما در یک مارکت باور کنیم که در میمان شدیم، در مارکت قالین بود پشت سر امی غزنیوال مارکت، اما صاحب از او ما را دعوت کردم در پاکستان آمده بودیم میمانش بودیم، نان خوردیم، گفتیم صاحب حالا ما کجا بریم وضو کنیم نماز بخونیم؟ ما را میگه که ولی ما 200 اتاق اینجا جور کردیم، لیکن میخواستیم که یک 2-3 اتاق تشناب جور کنیم. باز گفتیم مردم تشناب چیم برای در پشت های دیوالا بشینن؟ تو گوش که کو نفر از خودش نظم کابل از او جای چین فرهنگی عقب مانده است، مفکوری عقب ماندگی در فکر از اونا است. هیچ کس در فکر پیشرفت و ترقی جامعه ما نیستن.
چرا به عقب ماندیم؟ سبب اصلی چی است؟ چرا عقب ماندیم؟
ما علت ازیست که ما تولید نداریم، ما دست به کار درست ترقی و پیشرفت نداریم. هر کدام به می فکر است که یک چیز بزنه و از اون مملکت برایه، چور کنه و برایه، چور کنه برایه. 3-4 دوره است که مملکت ابو افغانستان چور شده و برآمده. هیچ کس کار نکده. مشکلات در ایست که معرفت یکی از جمله همی بخش هاییست که کسایی که در معرف هستن کار میکنن، روی مجبوریت کار میکنن. اگه وای اگه آید دیگه از یک طرف دیگه داشته باشن، اون وظیفه را اجرا نمیکنن. باور کنید نه زن نه مرد. مشکلات ما در ایست که کس به علاقه کار نمیکنه. این حال معرف افغانستان به نظر ما یک تغییرات کلی باید باید تماما بر 10 سال یا بر 20 سال اقلا تماما مکاتب باید مسلکی شود. امیال امی مکاتبی که ما در لیسه بیبیت اول مثال نادریه غازی، لیسه های امانی یا لیسه های نجات، امی لیسه ها بسا کلان کلان ساحه دارن. باید موضوعات مسلکی را موجه کارخانه و فابریکا و یکان صنایع کوچک باید در ساخته شوند که شاگرد بعد از درس برن تطبیق کنند، تطبیقات داشته باشند. و تا امید مستریخانه های ما شما طور مثال به نام مستریخانه است، اما درست به شکل اصلی ساخته شود. اگر یک کارگر ما در بازار است، باید نجار ماست، باید نجار ما از نگاه تحصیلی باید بفهمند حال در این کشورها یک نجارشان به حد یک میلیمتر هم میفهمند که یک چیز از پیششان جور میکنن، یک میلیمتر از پیششان خراب نمیشه. از ما و شما کلگی نه رنگمال نه رنگمالی را داره، نه نجار نجاری را داره، نه گلکار گلکاری را. چرا؟ به خاطر که از نگاه تحصیلی به کار به جامعه تقدیم نشده، بعد از تحصیل به جامعه. این حال ما ضرورت عاجل مملکت حاله. اگر شما یک خانه بسازین مجبور یک کارگر پاکستانی رو میارین، اگر یا ترکی رو میارین یا ایرانی رو میارین یا از آسیای میانه میارین، ازبکستانی ترکمنستانی یا تاجیکستانی رو میارین، از خود ما لشکر بیکار داریم. کل از این تنبل و بیکاره و غیر گلکاری، غیر که اونمو جا ببرش به صفت مردکار، خوب یک نان هم بتش قرار بانش که استراحت کنه و دیگر هم پیسهش به دستش بته بره پشت کار خود. هیچ کار کسی یاد نداره. مشکل در حال کار از کجا یاد بگیرن؟ کار باید از مکتب یاد بگیرن، کار باید عمل که درس میخونن باید عملا کار کنن. اینا یک ریفورم بسیار برای افغانستان ضرور است به نظر من، که باید تمام مکاتب مسلکی شود و یونیورسیتی ها تماما پوانتون های افغانستان مسلکی شبه. این کس یک فقط یک باثبات شدن به درد افغانستان نمیخوره. امیال شما از پوانتون کابل میبراین، از پوانتون های شخصی و رسمی افغانستان فارغ میشن، علف در جگرشان نیست، هیچ چیز رو نمیفهمن که در بازار کار چی کار کنن. باور کنین که علت فقر و بیکاری در افغانستان اینمیست که کس کار یاد نداره. هیچ کس کار یاد نداره، کس کار نمیفهمه. چرا؟ از مکتب نخونده، در مکتب نخوندن، در یونیورسیتی در پوانتون نخوندن، عملی کار نکردن. این حال در افغانستان ریفورمش که باید به وجود بیاد که کار عملی داشته باشه. اگر کاری چیزی باشه که بس فقط بوجا برم. حال امروز جهان دیجیتال شده، امروز جهان کلگی به طرف پیشرفت و ترقی سوق داده شده. موضوع حال امیال تولیدات یک شرکت موبایل طور مثال اپل، سرمایه از دور شما ببینید که ده مملکت سرمایهش داره، 200 میلیارد یا 400 میلیارد دلار سرمایه داره. از چیست؟ از تولیدات، از یک موبایل است، از یک تلویزیون است، از یک انترنت، از دیگه کارهایی که چیزهایی که تولیدات امروز میشه. چرا؟ کشور ما شما 99% خریدار است. تولیداتی که ما داریم تولیدات عین ما قبل تاریخ است. خونمو قالین است، خونمو پشم است، خونمو روده است، خونمو میوه خشک است. دیگه ما چی داریم؟ یک اون چیزهای طبی، گیاهای طبی داریم. چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. حتی بند تنبان ما در پاکستان تیار میشه، به امیل لباس های ما شما تماما در پاکستان تیار میشه، در ایران تیار میشه. ما خود ما هیچ توان کار نداریم دیگه. به این خاطر ما رفرم در افغانستان باید یک رفرم عملی، کارهای عملی شود که زن و مرد، پیر و جوان باید یک کار دست بزنن. حالا همه تو که در این کشورها تبر مثال حال تا